نبدأ بالرحمن الرحيم وبه نستعين. أما الكلام في الخمسة فيطأ طارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكورية والأنوثية أو مجهولهما وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين وطارة في معاملة الغير معها. خب بحث ما در مورد جایی بود که شک در مکلفون به برخواسته از مکلف بود. گفتیم مکلف یا مکلف واحد است یا مکلف متعدد هست. بحث مکلف متعدد با فروعات فقهیش جلسه گذشته بیان شد. بحث فعلی ما در مورد مکلف واحد است. به این صورت که شخصی ما نمیدونیم که آیا این در واقع مرد است که از تکالیف مردان برخوردار باشد یا زن است که از تکالیف زنان برخوردار باشد. البته اینا همه در فرضیه که ما خونسا رو طبیعت ثالثه ندونیم، یعنی خونسا رو همان مرد در واقع یا همان زن در واقع بدونیم. در مورد خونسا در سه جهت بحث میکنه. همه بحثاش هم فقهیه، هیچ بحث اصولی نداره. و اون این که یک، در مواجهه دیگران با خونسا، در مواجهه خونسا با دیگران و در تکالیف مختص به مردان و مختص به زنان. در مواجهه خونسا با دیگران مثلا این سوال مطرح می شود که خونسا میتونه حموم زنونه بره بدن زنها رو نگاه کنه؟ خونسا میتونه حمام مردانه بره بدن مردا رو نگاه کنه؟ میتونه استخر مردانه بره؟ میتونه استخر زنانه بره؟ نظر به زنان و مردان، تکلیف خونسا چیه؟ آیا او باید از هر دو طائفه اجتناب کند؟ یعنی نمیتونه هیچ کدامش استفاده کنه؟ یا نه، اگر احدهما رو اجتناب کند کفایت میکنه. مثلا تصمیم بر این میگیرد و بنا رو بر این میگذارد که تا آخر عمرش از طائفه مردان اجتناب کند، یعنی به تعبیری مخالفت احتمالی پیش بیاد، اشکالی نداره. این حالا برای تصور ذهنیتون من تفصیل بحث میاد. اما در مواجهه دیگران با خونسا، مثلا آیا دیگران میتونن به بدن خونسا نگاه کنن؟ هم مردان هم زنان، یا نمیتونن؟ مسئله ازدواج خونسا. اما تکالیف مختصه به مردان و زنان، خونسا میتونه در نماز صبح جهرن نماز بخونه که از تکالیف مختص مردانه، یا نه باید حتما اخفاتن نماز بخونه که از تکالیف مختص به زنانه؟ آیا خونسا میتواند از طلا استفاده کند که بر مردان جایز نیست، حرام است، و بر زنان جایز است و مستحب است؟ میتونه لباس حریر بپوشه در نماز یا کلا لباس ابریشم و حریر؟ یا همه بحثایی که در فقه چی میشه مطرح میشه. بحث فعلی ما هم در مورد خونسای مشکله است. خونسای غیر مشکله تکلیفش معلوم میشه، یا ملحق به زن میشه یا ملحق به مرد میشه، و وظیفه او این است که رعایت حال مردان یا رعایت حال زنان بکنه. شیوه های تشخیص خونسان بعضیش تو روایات اومده، اما وقتی اون شیوه ها پاسخگو نبود. مثلا از هر دو مجاری کدام مجرا زودتر بول خارج می شود؟ کدام بولی که خارج می شود شدت بیشتری دارد؟ اینا شیوه هایی که همش هم شیوه های زنیه، اما چون شارع صحه بر اون گذاشته و تعبدن قبولی، الان میتونن با ژنتیک ثابت کنن، چون هورمون های بدن زن و هورمون های بدن مرد چیه؟ میتونن ثابت کنن؟ میتونن، اما حجت نیست. قطع به قطع اعتماد میکنی، به اون اماره عمل نکرد. خب یه مدر یعنی اوائلشو بنویسیم. امل کلامو فل خونسا، روی امل کلامو علامت بزنید بنویسید، یعنی بحث در قسم دوم از مواردی است که اشتباه در حکم و تکلیف داخل پرانتز مکلفون به، مکلفون به همون حکم دیگه، همون تکلیف دیگه. مکلفون به یعنی چه شاگری؟ چیزی که تکلیف شده است به آن چیزی. اشتباه در حکم و تکلیف داخل پرانتز مکلفون به، به جهت اشتباه در شخص مکلف حاصل شده است. یعنی منشأ شک و شبهه ما ریشش برمیگرده به مکلف. روی الخنسا علامت بزنید، بنویسید مراد خنسای مشکله است و بر فرض اینکه طبیعت سالسی نباشد که از احکام مستقلی برخوردار باشد، چون در این صورت از مصادیق علم اجمالی که محل بحث می باشد بلکل خارج می گردد. آشاگری ما کاری نداریم حالا احکامی که بر خونسا به عنوان طبیعت سالس ثابت میشه چیه، اونجای خودش. اگر شما خونسا رو طبیعت سالس بدونی از بحث ما چیه؟ ما در صورتی بحث میکنیم مرددون بین الرجال و نسا، ما داریم بحث علم اجمالی رو بحث میکنیم. این تموم. فیقع و تارتن فی معاملته ها، بالای تارتن علامت بزنه، بنویسید بحث در سه محور پیگیری می شود. یکی احکام مواجهه خونسا با دیگران، داخل پرانتز صفحه 99 نقطه ویلگور بذاره سر خط بنویسه بهتره. دیگری تکلیف خونسا نسبت به احکام اختصاصی مردان و زنان، داخل پرانتز بنویسه صفحه 100 نقطه ویلگو بذارید سر خط بنویسه بهتره. و سوم احکام مواجهه خونسا، چی باشه؟ مواجهه دیگران با خونسا. بخواه پرانتز صفحه 101 ببینید، صفحه 99 پاراگراف دوم چی میگه؟ بلند بخونید. اما معامله توها معل غیر، معامله یعنی برخورد کردن، مواجهه شدن خونسا با دیگران. صفحه 100 چی میگه؟ و ها کذا حکم و لباس الخونسا. از این قسمت در مورد احکام اختصاصی زنان و مردان بحث میکنن. صفحه 101 پاراگراف دوم چی میگه؟ اما معاملت الغیره معها، یعنی مواجهه شدن دیگران با خونسا، بعد بحث تموم میشه. صفحه 102 میگه هازا تمام الکلام فی اعتبار علم ایل قطع. خب ما الان قسمت اولو در اصول مطرح کنه؟ خب گفتیم دیگه همون جلسه قبل تذکر دادیم، جلسه قبلش هم تذکر دادیم که مرحوم شیخ در پایان بحث قطع استدرادن للباب در مورد مکلف واحد و مکلف متعدد به تبع بحث از علم اجمالی یه فروعات فقهیه رو بحث میکنه، به خاطر اینکه شیخ احساس میکنه که اینها در فقه به اون گونه که لازم است مطابق ضابطه و قاعده بحث نشده. بحث های فقهی بحث های رواییه، شیخ نگاهش اینجا فقط نگاه قاعده و ضابطه، و قاعده ضابطه هم بحث اصولی مناسب گفتیم، اگرچه از بحث اصل بحث ما چیه؟ خب این آقایون هم که مثل آقای سبحانی، آقای مکارم و دیگران تذکر میدن که اگر رسائل تصحیح بشه خوبه، یه دعوی میگن که رسائل کلا برداشته بشه، درسته؟ کتابهایی بنویسیم که به حساب روون باشه. من امروز صبح درس رسائل صبح طلبا سوال میکنم که این ربه تو این عبارت چی باید معنا باشه، هیچکی نمیدونه، همه میگن چه بسا، حالا شما میدونید دقیقا رب رجل جاعنی رو چی باید معنا کنیم؟ خب میدونیم تقلیل نیست و تکثیره. رب که برای تکثیر هم میاد، برای تقلیل هم میاد. ابن هشام هر دوتا رو میگه. خب نه همینقدر رب رجل جاعنی چه نقشی تو این کلام داره؟ نقش نحوی منظورم نیست. نقش نحوی میگم نه، در ما به نقش نحوی اینا کار نداره. ما میخوام بگیم که در روایت اومد چی معنا کنه. الان من به شما دارم میگم رب بر رجلون لاغیتنی
زیاده.
خب منظورم اینه که آیا کسرت و قلت موضوع رو میفهمونه یا کسرت و قلت حکم رو میفهمونه یا کسرت و قلت اسناد رو میفهمونه. رب بر رجل جاعنی اگر کثرت موضوع رو بفهمونه معناش میشه که مردانی که با من ملاقات کردن تعدادشان زیاد بوده است. اما دیگه دلالت بر تعدد دفعات ملاقات نداره. اما اگر بگه رب بر رجل جاعنی و مراد کثرت حکم باشد، یعنی مردانی که با من ملاقات کردن در دفعات متعدد با من ملاقات کرد. اما اگر کثرت اسنادی بخواد باشه، هم مردان زیاد بودن هم تعداد ملاقات زیاد بوده است. اینا خیلی تو بحث صوم تأثیر میذاره، تو بحث شیا. اگه مردان زیادی یه خبری ذکر کنن شیا حاصل میکند، تواتر حاصل میکند، یا نه تعداد دفعات متعدد باشه تواتر حاصل میکنن. هزار نفر یه خبر ذکر کنن، خبر واحد یا متواتر؟ چرا متواتر باشه؟ خب بستگی داره همه اونها از یه طریق ذکر کنن یا از طرق متواتر. خب نگفت دفعه اول ممکن. خب پس دفعات مهمه، درسته؟ لذا شما داری میگی که مثلا زراره میگه که مثلا رب سماع هازل خبر فل مدینته، چه بسیار شنیدم من این خبر را در مدینه، درسته؟ اگر شما گفتید کثرت حکم، معناش این میشه که انسان‌هایی که به من خبر دادن از به گونه‌های مختلف به من چیکار کردن؟ خب تفاوت متعدد رو میرسونه. حالا خواستم اینو بگم، این بحث آقای میرقابوز گفت اینا رو چرا ذکر کرد؟ بله میشه اینا رسائل حذف کرد، اما این که آقایون میگن یک کتاب ساده اصولی بیاد دو تا چهار تا کنه، این هیچ وقت فقیه تربیت نمی کنه. شما ببینید اخباری که در ما نحن فی داریم، مثل اخبار باب استصحاب، هی از امام سوال میکنه، میگه یه چرت بزنم چی؟ میگه اگه یکی از کنار من بگذره گوشم نشنوه قلبم بیدار باشه چی؟ این عمق مطلب داره میرسونه. و خیلی از روایت های مختلف دیگه که داریم، ما الان مثلا تو بحث لمعه میگفت که اگر کسی حیوانی را در عمران پیدا کند، گوسفندی را تو آبادی پیدا کرد، مثلا تو مازندران بغل شاری زمین گوسفند پیدا کردن، تکلیفم چیه؟ امام میگه احتسبها ثلاثه ایام ثم باعها و یتصدق به قیمتها. این روایته. فقهای ما تا حالا همه قائل بودن که اگه فروختی پولش هم صدقه دادی، صاحبش پیداش راضی به صدقه نبود، ضامنی. بعد بعدی هم این اشکال میکنم، میگم بابا خود امام گفت بفروش، این اذن شرعی مگه نیست؟ کسی که اذن شرعی دارد یدش ید مالکیه، ید امانیه، ید امانی زمان‌آور نیست. با چرا ما میگه ضامن است؟ بعد صاحب جواهر داره میگه باید فرق بذارید، امام نگفت که اخذش جایزه، که امام گفته که این عملیات رو باید انجام بدی، یعنی تعیین کرده از وظیفه عملیه مکلف را جهت رفع حیرت و سرگردونی. آ بله، نهایتا این میشه که میگیم بی واجب نیست که شما جمعا بین الحقین، آقا نگه دار گوسفند، درسته؟ نفروشش. آقا فروختی پولشو صدقه نده، نگه دار به صاحبش بگرد. نمیتونید اصلا گوسفند و برش ندار، راتو بکش برو. این داره در فرض میگه که شما گرفتی گوسفندو، درسته؟ بعد میگه حالا که گرفتی تکلیفت اینه. بعد میخوام بگم نگاه ریزه کاری هایی که تو همین روحانی یه روایت رو میبینی سه صفحه جواهر رو هی برده بالا بحث و هی برده پایین بحث و هی زوایای مختلف. همین روایت از ابن ابی عفوره، با اینکه همه رجالی ها میگن ابن عفو سقتون سقتون، نمیگن سقتون، میگن سقتون سقتون، یا میگن سقتون فی سقتن. اینقدرش تعریف کنم صاحب جلال میگه روایت ضعیفه. خادم وقتی خوب نگاه میکنه ضعف سندی رو نمیگه، ضعف دلالی رو میگه. حالا این شبهه مختلفه نگفتم شما فقیاد بگیری، فقط خواستم ببینم نگو چقدر پخش میشه. من زمانی میتونم کار کنم که مثل رسائل، مثل مکاسب، مثل کفایه یا مثل این کتب بتونم چیکار کنم، بالا پایین کنم. و الا اینکه بگیم که مثلا از شهرت و علا سلاست اقسامه، شهرت فتوایی، شهرت روایی، شهرت عملی و شهرت روایی فلان و شهرت عملی، این فقط به ما آموزش میده عناوین و اصطلاحاتو. به من امروز ما بحث خارج اصول، بحث کل بود، بحث لغوی بود، خیلی بحث ناقص بود. من بیرون اومدیم به بچه ها به آقای میرمازی گفتم، گفتم حاج آقا چرا نگاه نکرد؟ گفتم بعضی از بحث های ادبی با نگاه کردن نیست. الان شما کتاب راهنمای رانندگی رو بخونید، راننده و خبرویت در رانندگی پیدا میکنید. خیلی از چیزایی که شما در تجربه به دست میارید اصلا تو اون کتاب نوشته نشده و قابل ارائه هم نیست. بحث طلبی هم همینه. مخصوصا شماهایی که مسیر فقه و اصول انتخاب کردید چاره غیر از این ندارید، حتما با عبارت ها بجنگید. الان شما هر کدامتون واقعا به انگیزه فقه و اصول اگه میخواید درس بخونید، باید برید لمعتونه بخونید. هیچ وقت شما نمیتوانید مباحث لمعه رو در درس خارج بخونید. تای درس خارج طهارت، صلات، بی، صوم، قلیلا مثل زنجانی نکاح گفته بود. هیچ وقت شما نمیتوانید لغته رو در خارج بخونید. میخونید احیا مواد، سید و زباهه، اطعمه و اشربه و اینا کاربرد داره، همه دیگه همش کاربرد داره. بله که مثل صاحب جواهر نوشته، اما خودم صاحب جواهرم وقت نگرد که اینا رو بخواد به صورت خارج چیکار کنه، بحث کنه و درس کنه. و الا ادبیاتتون ناقصه. من اون روز مرکز فقه خاتم الاوصیا گفتم، گفتم آقا خب استاد بیارید اینجا آزاد ادبیات بگه، چرا نمیارید، چه عبایی دارید؟ میگن مرکز شما ادبیات گذاشته، منطق استاد بیارید منطق بذارید. آزاد طلبه‌ای که دوست داره فقه و اصول ادامه بده، یکی از شهرستان اومده، یکی از یکی مدارس قم بوده، همه مدارس شهرستان قم هم که قوی نیستن، همه بالاخره کاستی‌های یا طلبه در سنی بوده است که اصلا انگیزه خوندن ادبیات. الان ربه رو الان من به شما توضیح دادم، شما اگه پایه دو تو سویتی که به شما توضیح میداد اهمیت بحثش رو درک می‌کردید. حالا به موضوع باشه یا به حکم باشه به درد کجا می‌خوره اینا، ولی وقتی میاد سوار بر فقهی میشه بعد اینا خیلی تاثیر می‌ذاره که این تقلیل و تکثیرش به کجا برمیگرده، این نما مفید هست یا نیست به کجا برمیگرده، این تأثیرات داره. لذا خودتون حداقل جبران کنید. این آقای بیت الله سبحانی تو این کانال آقای اکبر نجات که تو این فقه فقاهت چی گذاشته بود بارها تذکر میده، میگه هیچ کس در حوزه به جایی نرسید مگر اینکه خودش کار چی انجام داد، شخصی انجام داد. خودتون باید به فکر خودتون باشید خب و جبران کنید. و الا اگر مقدماتی که خوندید و الان مثلا به فرض انصاری خوندید، اما الان جا داره که بشینید یه بحثای ادبیاتی و منطقی رو قشنگ تحقیق کنید. یه پنجشنبه جمعه یه بحث، پنجشنبه جمعه یه بحث. 6 سال که دارید ساعت میخونید، حالا 4 سال 6 سال نمیدونم اینجا چجوریه، 6 سال روی حوزه 6 سال شده شما دارید ساعت میخونید، بعد 6 سال ادبیاتتون هم کامل شده، منطقتون هم کامل شده، اصولتون هم خوندید، فقهتون هم خوندید، یه حدود رجال و درایه دست دارید، خب کفایتتون میکنه، میتونید این با این ابزار بالاخره انجام بدید. خب عبارت رو بخونیم. فیقعو، یقعو زمین میخوره به کلام، کلام میشه سخن. فیقعو پس واقع میگرده سخن تارتن، امتحان شفاهی میگرفتم پای روز به طلب میگم هو لغتن، لغتن نقشش چیه؟ میگه تمیز، میگه تمیزش میگه تمیز نسبت، میگم نسبتش کجا؟ میگه حتما قبلش بوده دیگه. لغتن چیه نقشش؟ ظرف دیگه، اونو تذکر دادم دیگه، اینم ظرفه، تارتن هم چیه؟ ظرفه دیگه. اصلش سوال میگه تمیز نسبت، تمیز اصلا نمیتونه توضیح بده. همون گفت مامش پسر کلاس میگه از حیث، فقط از حیث معنا میکرد میشه تمیز. فیقع او تارتن فی معاملتها، معامله خونسا مع غیرها، غیر چی؟ خونسا. من معلوم ذکوریت و الانوسیت او مجهول هما، با یه بیچاره مثل خودش، با یه بیچاره مثل خونسا، با خونسا میتونه بره حمام یا نه حضرت باید حمام نمره برن، حمام عمومی نمیتونن برن. و حکمه ها، عطفه به فی معاملته ها، و حکمه ها، حکم خونسا به نسبت الی تکالیف المختصته به کل من الفریقینه و تارتن فی معاملت الغیره چی؟ مع همعل خونسا. بالای اون قسمت اول گفته بود فی معاملت ها مع غیره ها. مثلا میخوام مثال بزنید که براتون چیز باشه. مثلا آیا اقتدا به زن برای او جایز است یا خیر؟ و همچنین آیا نظر کردن او به زنان جایز است یا خیر؟ رو اون قسمت بعدی که گفته که التکالیف المختصته، اونجا علامت بزنید. مثلا وجوب جهر در صلات صبح بر مردان و وجوب اخفات بر زنان لازم است. خب اونجا گفته فی معاملت الغیر معها، اونجا گفته مثلا آیا تقلید کردن دیگران از او جایز است یا خیر؟ بعضی از آزمون‌های استخدامی رجولیت و انوثیت رو احراز میکنن، حتما شنیدید دیگه. اونا نه، اصلا اونا جداه، اونا هم هست به خاطر اینکه زن چون احساسی اینا نمی تصمیم بگیره، به خاطر این میکشن پای نگاه میکنن که بلکه زن یا مرد. بعضی از مشاغل دیگه هم هست، حالا چون با آخونده مربوطه نمیگه. آیا شما که میخواد قاضی بذارید بگید مردی یا زن دیگه؟ خب دیگه مشکل هم نه، نه اونا نیست، از عمل نمیشه، ولی در مجموع قاضی باید مرد باشه دیگه. مجتهد باید چی باشه؟ مرد باشه دیگه. مجتهد مرد باشه دیگه. حتی هم میگوی انسریگو به ظاهر حال در بعض موارد اکتفا میکنه. مثلا آیا تقلید دیگران از او جایز است یا خیر؟ خب
چی؟ از ظرف و وقت و مکان و زمینا فی به اطلاعات دیگه، یعنی باید حتما فی
دیگه
متردی در اونش جایگزین بشه.
مترد فی مقام الاستعمال، نه مترد به حیث ذات که این لفظ در مقام استعمال در این جایگاه متردن فی میگیره. گه شده؟ نه منظور نقص خالص فرق داره.
مثلا
دخل تو دا دار اون مقام استعمال اینجا خب فی در میشه. بله اونا دارن ظروفی که وضع الظرف رو بس میکنن. ما ظروفی ما داریم استعمال رو نگاه میکنیم. خیلی از موارد داریم. منظور به نظر خافض با بحث چیز کار نداره ظروف. منظور به نظر خافض نه نمیتونه بگه. مثلا میگن فرق داره با هم میگه. مذهب از آقا یا قیاسی یا سما در انا عنا قیاسی است در سمای متوقع بس سما از عربه. اگه خواست تحقیق کنید آقای علی دوست در سلسبیل تفسیر سوره انسان خوب بحث کرد. منصوب نظر خافض همه نمیدونن آقا. گفتم ایشون بحث کرده اصلا. اصلا منصوب نظر خافض از فروع ادبیاته، از اصول ادبیات نیست. کالا جای خودش. خب شماها که الحمدلله همتون این قابلیت دارید، یه دقیق مقعدی رو بعد نماز پشت بندش کنید بخونید. هیچ کاریم ندارم سنجدم شما هر کس بالاخره کل حزبم به مالدهیم فرفون. خب و حکم الکله، حکم همه این اقسام، الکل میخوره به این سه قسمی که ذکر شد. حکم الکله، همین امروز صبح بحث اون کل بود، آقا میگفت مال اضافه میاد، من گفتم نه میاد بعض وقتا بدون اضافه هم میاد. نمونش نگاه به معنی جمعی الهم جدی حکم الکل ایل جمعی ایشون میگفت اصلا استعمال نداریم. گفتم آقا من بارها برخورد کردم کل به معنی جمعی میاد. بعد بهش روایت هم میگیم کلون لهو قانتون. خب ندید اون بازی بحثی داره. تنوین عوض از مضاف الیه المحذوف بلا قرینه غلط. درسته؟ هست باید قرینه باشه دیگه. وقتی شما میگید تنوین عوض از مضاف الیه باید در قرینه بر مضاف الیه باشه. یا قرینه عام یا قرینه خاص. اگه قرینه خاص باشه خاصه. اگه قرینه عام باشه باید واحد و امثال این درته و الا کل به معنی جمعی است. یعنی معنی خودش استفاده نشده است. دارم میگم کلون له قانتون. اینجا رو بعضی میگن کل واحدن کل الناس اما میگن ای جمعی اون چون عامش مجموعه خواب. حالا چه
فرقی
داره که استغراقی فرد فرد داره که در مقام امتثال متفاوت میشه دیگه. در مقام امتثال اگه مجموعی باشه تا همه مجموعه امتثال نشه تکلیف از صورت ساقط نمیشه. ما در یه مورد مثال نمیگیم، داریم کلیت کل رو میگیم که در اصولش استفاده کنیم. کل الان هم اینجا بدون مضاف الیه اون که کوفیون میگن بدل از الف فلان از مضاف الیه کشی قبول نداره اصلا. کوفیون فقط میگن بدل از مضاف الیه، اونم تازه فقط میگن بدل از ضمیر نه مطلق مضاف الیه، فقط بدل از ضمیر. و حکم الکله یرجع الى ما ذکرنا، میگه حکم همین سه تا قسم رجوع میکنه به اونی که ما ذکر کردیم. کجا؟ فی الاشتباه المتعلق بالمکلف به، بالای بالمکلف به علامت بزنید بنویسید که مصنف در گذشته به این نتیجه رسیدن که هرگاه اجمال و تردید در مکلف به و متعلق تکلیف باشد مخالفت با آن جایز نیست، خواه منجر به مخالفت با خطاب تفصیلی شود و خواه منجر به مخالفت با خطاب مردد. همین که واسه چند جلسه قبل خوندیم میگو آقا چه خطاب تفصیلی باشد چه خطاب مردد، و جمعش این شده بود مخالفت قطعی عملی جایز، چون در هر صورت مخالفت قطعی عملیه جایز نمی باشد. خب آیه میرآقا بزرگی اینو چرا نوشتیم الان؟ برای اینکه شما متوجه باشید ادامه بحث شیخ با این نگاهه. دقت کنید لازم با من باشید، چون شیخ نگاهش اینه که مخالفت قطعیه عملیه در هیچ صورتی جایز نیست، لذا تو تصمیم گیریش الان تأثیر میذاره. خواه خطاب تفصیلی باشد خواه خطابه، اما کسی که بگه خطاب مردد اشکالی نداره تصمیمش هم در این احکام فقهی چیه؟ فرق داره. به خاطر اینجا نوشتیم که مقدمه بحثمون باشه. پس ببینید مرحوم شیخ میفرماید ما در گذشته گفتیم مخالفت با حکم مولا جایز نیست. چه میخواد؟ این علم اجمالی بازگشت کند به خطاب تفصیلی مثل اجتنب عن النجس، چه میخواد؟ مخالفت بازگشت به خطاب تفصیلی نکند. هر جا سر از مخالفت قطعیه عملیه در بیاوره جایز نیست. حالا با این نگاه وارد بحث میشه. اما معاملتها مع الغیر، اما برخورد کردن خنسا با دیگران، فمقتزل قاعدته احترازها عن غیرها مطلقا. مقتضای قاعده اینه که احتراز کند خنسا از غیرش مطلقا. چرا؟ میگه للعلم الاجمالی به حرمت نظرها الى اهدت طایفتین. آقا یقین داره که یا طایفه زنان بر او حرام است یا طایفه مردان بر او حرام است. فتجتنب انهما مقدمتن. خب درست بحث شیخ؟ شیخ بحث رو باید با بحث مخالفت قطعیه عملیه پیگیری میکرد. این الان بحث موافقت قطعیه شد از محل بحث فعلی ما چیه؟ خب خیلی اینجا به شیخ اشکال کردم، پایین ترم دو سه مورد به شیخ اشکال کردم. شما بحث خارج شدید، فعلا بالای مقدمتا علامت بزنید بنویسید به تعبیری چی؟
احتراز
عن غیرها، غیر خونسا، یعنی همه مردا زنا. نه حمام زنانه میتونه بره؟
با خونسا هم
ان غیرها از غیر خودش دیگه،
خودش
از غیر خودش احتراز میکنه دیگه، یعنی باید بنویسه بخواد میتونه به خودش نگاه کنه، نمره باید بره. از غیر خودش احتراز میکنه، یعنی نه با زنا نه مردا نه خونسای دیگه با هیچ کی نمیتونه. خب بالای مقدمتا علامت بزنید به تعبیری اشتغال یقینی مقتضی براءت یقینی می باشد و براءت یقینی در چنین مواردی به ترک جمیع اطراف مسئله حاصل می گردد. نقطه سر خمسه فائدتان همانطور که بعضی متذکر شده ام، بحث ما با نگاه مخالفت قطعیه عملیه و عدم مخالفت قطعیه عملیه بوده است، ولی این استدلال با مسئله تحصیل موافقت قطعیه عملیه سازگار است که از محل بحث ما نحنفی خارج می باشد. تمام مره بنابراین حالا آقای شاکری اگه بخوایم با نگاه مخالفت قطعیه و عدم مخالفت قطعیه بحثش کنیم با چی بگیم؟ بنابراین احسن، بنابراین اگر از یک طائفه داخل پرانتز یعنی زنان یا مردان اجتناب نماید برای فرار از مخالفت قطعیه عملیه کفایت می نماید، چون خب خونسای دیگر میگیم که چون بازم میشه مخالفت احتمالیه، نمیدونیم که نه دیگه لازم نیست الان بحث تا اینجا شیخ بشیراد وارد ها الان و قد یتوهمو برمیگردونه بحث. بعضیا خوب دقت کنه، بعضیا گفتن که آقا این از باب خطاب مجمل دیگه، خطاب مردد نمیدونه که، دقت کنید یه لازمان باشه، آقا من نمیدونم که آیا اجتناب از این لیوان بر من حرامه یا اجتناب از این امرأه بر من حرامه. اون جایی که خطاب مردد بود بازش مرحوم شیخ این از مصادر شک در تکلیف میدونست، خب اینا مثلا اونجا بدونیم. خب و قد یتوهمو در بعضی موارد توهم میشود ان ذالک، ذالک به چی میخوره؟ ها؟ نه علم خونسا میخوره اون بالا، به حرمت نظر کردن به یکی از زن و مرد. ان ذالک علم خونسا به حرمت نظر کردن به یکی از زن و مرد من باب الخطاب الاجمالی، بالای الاجمالی بنویسید مردد بعد روش علامت بزنید بنویسید که بیان شد در آن اقوال چهارگانه مطرح است. باشید وجوه چهارگانه، چون روز گفتم همه قائل نداره، که بیان شد در آن وجوه چهارگانه مطرح است. خب آقا چرا این از باب خطاب مردده؟ میگه لأن ذکوره مخاطبون بالقذ عن الاناث، مردان میگن چشم ببندید. و بالعکس آقای فاضل رحمت الله علیه، فاضل استرابادی، این آیه که میگه یقظون چی؟ ابصارهم. بعد میگفت در لغت که نگاه میکنید یعنی حتی یه مرتبه هم نگاه نمیکنن. قز با قمز تفاوتش در اینه که قز یعنی نگاه نمیکنه، قمز یعنی چشم فرو میبنده. لذا میگفت که مرحله بالای تقوا و اون اخلاص و مخلصین همین قزو ابصارکم، تو نهج البلاغه داریم دیگه، نه قمز، قز. مخاطبون بالقز عن الاناس و بالعکس. ولی خونسا شاک کن، خونسا نمیدونه فی دخولهی داخل شدنش فی احد الخطابین، نمیدونه خطاب مردا شاملش میشه یا خطاب زنا شاملش میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند و تحقیق هو الاول. دقت کنید لحظه های شاکره، اول تو وجوه چهارگانه چی بود؟ خونده بودیم. خب شیخ کینه قبول نکرده بود که، لذا خیلی وقت این عبارت رو حلش کنم. نه، این هو الاولو برمیگرده به اون خطاب تفصیلی و خطاب مردد. شیخ میگه این برمیگرده به خطاب تفصیلی، تعلیل میاره خودش بعدش، خیلی واضحه که. لذا بالای الاولو علامت بزنید، یعنی از نوع، آره خودش میگه بعدش، خب هو الاولو بالاش یعنی از نوع خطاب تفصیلی می باشد نه خطاب مردد. میشه علم تفصیلی متولد از علم لأنهو تعلیل برای الاولوه. چرا این بازگشت میکنه به خطاب تفصیلی؟ لأنهو به خاطر اینکه شأن این است که علم تفصیلاً به تکلیفهی بلغز عن اهدت طائفتان و مع العلم التفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب. ولی لا عبرت علامت بزنید، زیرا همانطور که مکرر بیان شد مخالفت قطعیه عملیه تحت هیچ شرایطی جایز نمی باشد. مثل اون مثالی که زده بود خودش، دخول و ادخال فی المسجد. آقا من یه نفر رو دوشم گذاشتم، میدونم یا به خاطر ورود جنوب در مسجد کار حرام انجام میده یا به خاطر ادخال جنوب، جایز نیست. کما تقدم فی دخول و ادخال فی المسجد لواجد ایل منی که توضیح گذاشت مع انه، دقت کنید لازم، مع یه نفر پافشاری میکنه، نه میگه جناب شیخ این به خطاب تفصیلی بر نمیگرده، این از نوع خطاب چیه؟ مردده. شیخ میگه خواه اشکال نداره، فرفردم که از خطاب مردد باشه، بازم ما گفتیم در جهت این که مخالفت قطعیه عملی جایز نیست، تفاوت بین خطاب تفصیلی و خطاب مردد نیست. بالا مع علامت میگه یعنی برفرض که از نوع خطاب مردد باشد، باز هم به خطاب واحد بازگشت داده می شود. یادتون هست خطاب مردد رو می گفت که خطاب واحد، خطاب مثلا متعدد، یه تقسیم دیگه بودا، خطاب تفصیلی، خطاب مردد. خطاب مردد می گفت می تونیم برش کردیم به یه خطاب واحد، نمی تونیم برش کردیم به یه خطاب چی؟ واحد. یعنی برفرض که نوع خطاب مردد باشد، باز هم به خطاب واحد بازگشت داده می شود که مخالفته قطعیه با آن حرام می باشد کما مره. خب عبارت کتاب داشته باشید، مع انهو شعنین است که یمکن ارجاع الخطابین الى خطاب چه؟ واحد. و هو خطاب واحد چه؟ تحریمو نظر کل انسان الى کل بالغ لا یماثله فی الذکوریه و الانوثیت ادا من یحرم نکاح. آقا خطاب واحد اینه که بر هر انسان بالغ حرام است که به غیر مماثل خودش نگاه کند. خب الان این خونسا میخواد نگاه کنه به زنان و مردان، باید احراز کنه که این مماثل یا چیه؟ مماثل احراز نشد. برای اینکه یقین کنه به تکلیف عمل کرده چیکار کنه؟ اجتناب کنه. خب باز هم اینجا به شیخ اشکال میکنن که این استدلال شما در جایی که موافقت عطیه رو ما شاید بدونیم. که الان میگم به جاش میگم بنویسید. بله؟ مضاف برای اینکه بعضی گفتن خطاب انتزاعیه. ولی ایشون تفاوت در این جهت قائل نبود. خب الان توزم ولکن یمکن ان یقال. برای ولکن یمکن ان یقال شیخ تا حالا چی گفتن؟ آقای میرآقا بزرگی گفتن آقا خونسا نمیتونه نه به زنا نگاه کنه نه به مردان، خونسا به گوشه خونش بشینه. از این قسمت با دو تا مطلب استدراج میکنه از حرف گذشته خودش. بالای ولکن مثل از این قسمت مصنف با بیان دو نکته از حکم گذشته خود، یعنی حرمت نظر کردن او به مطلق انسان‌ها، بگو استدراک می نماید. اولین نکته میگه اصول حرج، یعنی از قاعده خارج میشه. قاعده میگه حق نداره نگاه کنی. خب ادله اصول حرج میاد میگه اشکال نداره دیگه، چاره ای نیست. ولکن یمکن ان یقال ان الکف، کف یعنی خودداری کردن، خوندید دیگه توی اصول فقه، ان الکف عن النظر الى ما عدا المحارم مشقتون عظیمتون. من باید استخرم تنهایی برم، من نوعی بود. فلا یجب الاحتیاط فیه، واجب نیست احتیاط در این چی؟ کف عن النظر. بل الاسر فیه، بلکه اسر در این مورد اولا من شبهات غیر مسئول. چه جوری فقها در شبه غیر مسئوله به خاطر اسر و حرج گفتن که احتیاط لازم نیست؟ در اینجا به طریق اولا. بالای اولا من شبهات غیر المسئولت علامت بزنید و زمانی که در شبهه غیر محصوره به اعتراف فقها احتیاط لازم نیست، در مسئله خنسا به طریق اولا احتیاط لازم نیست. شیخ کلا از بحث خارج شده، میرا بزرگه همه رو برده رو بحث احتیاط و موافقت چی؟ قطعیه. او یقال، اینجا شیخ یکم درستش میکنه، میگه این مسئله که ما میگفتیم دو تا خطاب به خطاب واحد برگرده، اینا تو بحث ما تو مخالفت قطعیه بود، بحث ما در موافقت قطعیه نبود. ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد فی حرمت المخالفت قطعیه لا فی وجوب الموافقت قطعیه. بالا او یقال علامت بزنید بنویسید. به تعبیر دیگر بازگشت دو خطاب، داخل پرانتز دو تا خطاب بنویسید، اجتناب زنان از نظر کردن به مردان و بالعکس. پرانتز ببندید. قبل از پرانتز چی گفتیم؟ بازگشت دو خطاب بعد از پرانتز به خطاب واحد و ایجاد یک خطاب تفصیلی مانند حرمت نظر کردن هر انسان بالغی به غیر مماثل خود، داخل پرانتز غیر از محارم، به غیر مماثل خود، نقطه ویلگی بذارید، در جهت اثبات حرمت مخالفت قطعیه یا لزوم موافقت قطعیه مؤثر است. اگه شما گفتی یه خطاب داری میگه موافقت قطعیه بر تو لازم است، مخالفت قطعیه چیه؟ حرام. ولی در جهت حرمت مخالفت احتمالیه مؤثر نمی باشد، لذا نهایتاً مکلف، داخل پرانتز خونسا، لذا نهایتاً مکلف از یک طائفه زنان یا مردان اجتناب کند، بگون قایت الامر مخالفت احتمالیه محقق می شود که مانعی ندارد. ففهم، به نظر شما ففهم چی میخواد بگه؟ ففهم شاید اشاره به این داشته باشه که من شیخ متوجه هستم که بحث موافقت قطعی رو وسط کشیدم، من خواستم مسئله خونسا رو از نگاه فقهی به طور تام و کامل و به تعبیری با نگاه افتایی بحث کنم. ولی ففهم بنویسید شاید اشاره به دقت باشد، و آن این که بحث ما در مورد خونسا با یک نگاه کامل و در جهت افتاء و صدور حکم می باشد، لذا به همین جهت مسئله موافقت قطعیه را نیز که از محل بحث فعلی ما خارج است مطرح نموده ایم. اما جنبندی مطلب بفهمم. مخالفت قطعیه
پیش نیاد.
درست. و داره میگه ان رجوع الخطاب، یعنی بحث گذشته ما که مسئله رجوع عین خطابن به خطابن واحد گفتیم، در مسئله حرمت مخالفت قطعی میخواستیم ببینیم مؤثر است یا نیست، نه در وجوب موافقت قطعی که از بحث ما خارج است. خب نه درو او یغاله، او یغاله قبلا گفتیم اشاره به ضعف مطلب داره. خب یه ففهم، پس چرا ما ذکر کردیم قبلش؟ شاید با این نگاه بوده است.
ما دیگه باید ذکر می‌کردیم. اگه فی حرمت مخالفت قطعی است که باید ذکر می‌کردیم. بس ما تو همین حرمت مخالفت قطعی.
نه، نگرفته چی شد؟ ارجاع به خطاب واحد بله. در جهت بحث از مخالفت قطعی است. نه در بحث از موافقت قطعی. و در مخالفت قطعی هم ولی که ارجاع به خطاب واحد بشود، درسته؟ بله. باز هم اگر از احدت طائفتن اجتناب کند کفایت می‌کند. اما برای تحصیل موافقت قطعیه باید هر دو طائفه اجتناب کنه. بله گفتیم. گفتیم اشکال کردم بهش دیگه. خب گفتیم خروج از بحث دیگه. الان خودش هم داره میگه ما خارج از بحث شدیم. باز دوباره با ففهم میگه شاید اشاره به این باشد که بحث ما در مورد خونسا به عنوان یک فعل مکلف، به عنوان یک موضوع فقهی بحث مونه. یعنی مستقیما ارتباطش به بحث گذشته ندید. متوجه چی شد؟ اگر بخوایم بحث خونسا رو از دید مخالفت قطعی عملی مطرح کنیم، از احدت طائفتن اجتناب کند کفا املا تمام. اما اگر بخوایم از دید تحصیل موافقت قطعی مطرح کنیم چی؟ احسنتم. شیخ از اول بحث وارد شد که فتجتن با انهما مقدمتن، خود مقدمتن احتیاطن، درسته؟ و ما گفتیم خروج از بحثه. حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، اما در حرمت مخالفت احتمالی مؤثر نیست.
از حرمت مخالفت قطعی وجوب موافقت قطعی در نمیاد که،
هر دوش در میاد دیگه. زمانی
اما دیگه حرمت مخالفت قطعی شامل موافقت احتمالی هم میشه.
نه دیگه حرمت مخالفت قطعیه نه 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 حرمت مخالفت قطعیه اگر باشه خب چجوری میشه مخالفت قطعی اجتناب کرد؟ احسن آره درست درسته درسته
ولی احتمالیه
جایز هست احتمالیه جایز هم نوشته آخر همینه گفتیم ما دیگه
ملازمه
نداره ما هم نگفتیم ملازمه داره دو قسمت کردیم مسئله رجوع به خطاب واحد در مسئله مخالفت قطعیه
که بحث ماست
مؤثر میتونه باشه یعنی میتونه بگه چون خطاب واحد است مثل خطاب تفصیلی است و با خطاب تفصیلی مخالفت کنیم میشه مخالفت قطعی عملیه اینجا اشکال کردیم که قبلا که اشکال نکردیم که اینجا ایشون میگه مقدمتن من باب الاحتیاط اینا اشکاله بهش چون نگاه احتیاط و نگاه مقدمی با نگاه موافقت قطعیه بله رجوع به خطاب واحد بدیم درسته؟ و این خطاب یه خطاب تفصیلی باشد اینجا بازگشت میکنه به مخالفت قطعیه عملیه که جایز نیست اما اگر ما اینو دو خطاب مردد بدانیم اینجا نهایتا برای اینکه من از مخالفت قطعی فرار کنم احد و همار اجتناب کنم چیه؟ کافیه حالا جنبندی رو بگم مسئله چی بود بحث ما؟ نگاه کردن خونسا به مردان و زنان یا خونسای دیگه ما از سه زاویه میتونیم بحث رو پیگیری کنیم یکی بحث موافقت قطعیه فتجتنبو ان غیرها مطلقا درسته؟ اگه بخواد موافقت قطعی حاصل کنه چاره نداره مگر اینکه همه چیکار کنه؟ اجتناب. خب در اینجا نهایتا گفته میشود به خاطر عسر و حرج حکم برداشته میشود. اینطور. میایم سر وقت مخالفت قطعیه عملیه. اگه اینو بازگشت به خطاب واحد تفصیلی بدیم یا بازگشت به خطاب واحد بدیم و قبول کنیم چه خطاب انتزاعی باشد چه خطاب حقیقی باشد مثل اجتناب عن النجست لزوم اجتناب دارد یعنی لزوم تبعیت دارد خب در اینجا مخالفت کردنش میشه سر از مخالفت قطعیه عملیه در میاره چون خطاب تفصیلیه اما اجتناب همه کنه اجتناب همه کنه تا اینکه با این خطاب مخالفت نکرده بشه
یعنی اینجا ملازمه داره
اینجا ملازمه به خاطر اینکه عملش ملازمه داره من برای اینکه با این خطاب تفصیلی مخالفت نکنم باید از همه چیکار کنم اجتناب کنم اما ما از نگاه مخالفت احتمالیه که نگاه کنیم از احدت طائفتن اجتناب کنه چیه؟ کفایت حالا یا مطابق قاعده این حرفو میزنیم احدت طائفتن یا مطابق با حکم ثانوی یعنی عسر و حرج میزنیم لذا بعضی در کتب فقهی میگن لازم است بر خنسا از همه طوائف اجتناب کند. درسته؟ بعد میگه توی یه کتاب فقهی دیگهش گفته که لازم نیست. اون به حساب قاعده حرف میزنه، اینجا به حساب احتیاط و عدم احتیاط، یعنی از باب عسر و حرج. این تموم شد قسمت دوم بحث، یعنی وظیفه خنسا در مورد تکالیف اختصاصی مردان و زن خونسا نماز صبح میخونه بلند بخونه یا آهسته بخونه، خونسا طلا میتونه استفاده کنه یا نه، خونسا لباس حریر و لباس ابریشم میتونه استفاده کنه یا نه، اینا میشه تکالیف اختصاصی. چه خونسا میتونه امام جماعت برای مردان قرار بگیره یا نه، برای مردان میتونه قرار بگیره نه، خونسا مجتهد میتونه واقع بشه یا نه، خونسا قاضی میتونه باشه یا نه، اینا میشه تکالیف دیگه. باید بحث بشه که انشاءالله جلسه فردا. الحمدلله رب العالمین.